با آن عنایت به وجود تدریجی اشیاء است. یعنی اشیاء از اون جهت که ارتباط دارن به علل زمانی و طبعا و به علل مکانی خودشون. ولی عمل وقتی گفته می شود توجهی هست به وجود دستی. اونجا که می رسد که شابت تجریب در کنید. اِنَّمَا عَمْرُهُ اِلَا عَرَبَ شَيْعَنْ اَنْ يَبُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونَ. امر پروردگار این است. چیزی را اراده بخواهد کنند و به گویر کن به گفتن همچه که از رسول فرمود قوله فعلو قول خداوند همون نفس فعل خداوند است. بلی به گویر کن باز هست. یا ما امرنا الا واحده کلم هم دل بخر. امر ما جز یکی بیشتر نیست. وقتی بخواهم یه چیزی را دید همزمان تر یا دید زمان تر را دید چشم به هم زدن دارم زم یا نمون به هم زدن کسم هست. یعنی که تدریج و وقت و زمان و اینجور چیزها در ایست نیست. آقایون اینجور استنباط می کنم و در یه آیه قرآن هم هست علا لحظ خلق و امر. هم خلق عذاب و هم امر عذاب. آقای اینجور استنباط می کنند که در قرآن هر جا که کلمه امر آمده است و امر را به خدا نسبت داده است امر خدا. اگر گفتیم امر خدا یعنی یک وجودی غیر تدریجی و غیر زمانی. خلق نیست و امر. شما از روح جار کردید. روح از خلق خدا نیست، از جنس امر خدا، نه از جنس خلق خدا. اینجور سلام معنی میکنم. یعنی از اونه که امر روح قل روح من در من جنس میگیرم قل روح من امر ربی. بگو روح از جنس امر پروردگار است نه از جنس خلق پروردگار. آسمان از جنس خلق پروردگار است، زمین از جنس خلق پروردگار است، تو دریا از جنس خلق پروردگار است. ولی روح از جنس امر پروردگار است، از جنس اونیست که بما امرنا الا واحده کلم هم دل بسر، از جنس اونی که انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، از اونی که خاتم عین وجود به ایجاد کرد. هیچ دیگه حالت ممکن داره در وجود اونی. اون وقت جاهای دیگه هم که کلمه من امری آمده است همه را هم من می کنم ینزل الملائکه در روح من امری. ملائکه در روح من امری. ملائکه را فرود می آورد حالا به کمک او یا با او. من امری یعنی اون که از جنس امر پروردگار است. همه اینها به اهل این آقایون تعریف است. همه اینها تعریف و بیان ماهیت است. اون مقداری که شده بیان ماهیت بکنند که کلمه من امرهی در قرآن یا من امر الله زیاد آمده است و از کجا آمده است بعدیده این آقایان یعنی جنس را بیان میکنند از جنس امر پروردگار. پس اینجا به ذکر کرده است یسالونه که عن الروح که مطلقا به ذکر کرده. آقا این روح که در قرآن آمده مؤید است چنین است که در انسان هم دریده میشود و در کجا حامل وحی هم هست جنس شید. این چیه؟ این به ما تعریف بکن. جواب دادن که روح از جنس امر پروردگار. خب چون این شامل روح انسان هم میشود طبعا اون وقت در مورد روح انسان هم این نتیجه رو میگیرن که انسان هم دارای دو وجهه وجودی، دارای دو جنبه وجودی. انسان وجهه خلقی دارد و وجهه امری دارد. توجه کردید وجهه خلقی و وجهه امری هر دو دارد. اذا خلقه تو وجهه خلقی انسان دمیده یعنی این به اصطلاح وجود تدریجی انسان دارد. حالا میخواد حالا اون وجود تدریجی من به اون بحث فعلا کار ندارم، میخواد همون خلقت تدریجی باشه که علوم او رو میشناسد که وقتی انسان به اون مرحله آمادگی میرسد برای اینکه انسان بشود که تا اون وقت آدم بشود که تا اون وقت هنوز آدم نبوده است، آمادگی برای آدم بودن نداشته است، یا حتی همونجوری که دیگران میگفتن، دیگران هم سفارش دیدید به مرکلی تقابل انواعی حرفا تبکیه ندرسن، باز این را در اساس همون اخبار احادیث همی حرفا میگفتن خداوند خلقت آدم را در 40 سبا سرکت آدم را سرکت. پس دیگه از عجیبیتی این دارید. برای روی توجیه این آقایان ادا سرزنه توهو از جا آمده هم از کنن که یا ثم تقواهو آمده هم این تقواهو جنبه خلقی انسان را بیان میکنن یا بگید جنبه مادی این انسان را بیان میکنن که جنبه مادی زمانی و مکانی را تجیب نفخت فیه من روحی جنبه عملیش رو بیان می کنن. این در صورت تدریسی و خودش می رسد که جایی که با همینجوری که آقای مهندس خودشون اشاره کردن من عند الله از نزد پروردگار، این از نزد که گفته می شود همه چیز از نزد پروردگار است. ولی مقصود این است که در اینجا که می رسد نه از چیزهایی که الان در نزد شما هم هست، از بالاتر از نزد شما و از بالا ترازیه می سند، یعنی یک چیزی از نزد پروردگار در وجود خلقی افاده شد که نفس وجود بوده که وجود تدریجی نیست. البته این باز نه به معنای این است که یک چیز درست شده کامل شده ای را قبلا بود قلمبه شده در یک جایی بود آوردن وجودی که نظریه فلاسفه قبل از ارسطو حتی بوده از مثل افلاطون اینها، و نه حتی به این معنا که یعنی لزومی ندارد که به این معنا آیه قرآن که همدون این آیات مطلب را بیان نمی کنند، حتی لزومی ندارد که بگید مقارن با این یک امری یه دفعه خلق شد، و حتی می توانیم بگیم همین ماده در سیر تکاملی به خودش وجود امری پیدا کرد، یعنی مانعی ندارد که شیعی وجود خلقی داشته باشد و وجود خلقی منتهی به وجود امری بشود، وجود زمانی مبدل به وجود غیر زمانی بشود که حدیث ملا صدرا در این زمینه گفت این بود، او گفت من رفت دوبار آیه دیگر گفت اون آیه که در سوره چیز هست، در سوره مؤمنون هست، این مطلب رو بیان میکنه. این آیات فقط جنس رو بیان میکنه اما هیچ بیان نمی کنه که جنس را که من عند الله هست از نزد پروردگار است به چه شکل و به چه کیفیت پیدا شد. از نزد پروردگار است که در اصل افق بالاتر از این افق است، افق بالاتر از این افق است و هر چیزی که نور به وجود میاد در اثر اراده پروردگار است اولا به وجود میآورد. لئن من شیء الا عندنا خزائنه فما ننزله الا بقدر معلوم، هر چیزی که به وجود میاد از ناحیه پروردگار فرود میرسن، اراده پروردگار پروردگار است که در واقع متنزل شده است و به این صورت در آمده. ها اون آیه سوره مؤمنین این است بعد از اینکه مراتب تربیل انسان به میگوید علقه و مرغه و نمیدونم استخوان و فلان، یه سوره میگه ثم انشأناه خلقا آخر، ما همین را انشاء میگه کلمه انشاء آمده و خلق هم در اونجای مخلوق دیگر، ما همین را چیز دیگر کردیم، چیز دیگری که غیر دیگر دیگر چیز دیگر قریب دیگری ندارد. ثم انشأناه همینه که در آیات دیگر که اداس فرده دهو و نفخت فیه من روحی در اینجا تصریح می کند که همین را خلق دیگر کردیم، همین را بری به هر حال اون که مسلمت این است که انسان دارای، یعنی از آیات قرآن چه نیست استنباط می شود، انسان دارای دو وجهه وجودی هست، وجهه خلقی و وجهه عملی، و اون وجهه عملی است که در بعضی جاها روح نامیده شده است، همینجوری که روح در غیر انسان هم اطلاق شده است. و همچنان که اگر ما حقیقت وحی را هم روح بدانیم باز درست گفتیم، چون روح هم وحی الهی هم مسلمی که حقیقتی است که از افق ما افق زمان و مکان در افق زمان و مکان وارد می شود، یعنی او هم از جنس امر پروردگار است، یعنی وجود تدریجی است که باید که نطفه در طبیعت پیدا که در زمان مکان تکامل پیدا بکنه معنی بشه، نه در زمینه که اینجا آماده شد بعد هم فروز میاد از جنس امر پروردگار است که فروز میاد. این عرض کنم که خلاصه نوع توجیهی که آقای طباطبایی و البته این هم ارزی از ابتکار ایشان نیست، قبل از ایشان دیگران این حرف را گفتند و حتی در کلمات ملا شدران همین حرفها هست که امر در قرآن با خلق در قرآن فرق می کند و از این موارد و استعمال مختلف این استنتاج را خواستند بکنند دیگران. در یه مطلب هست به اون مطلب این است که این آقایون مدعی هستند که غیر از روحی که در موقعون در عرض ملائکه قرار گرفته است و غیر از روحی که در مورد وحی حالا هم مجموع که خود آیات قرآن باشه یا فرشته یا حامل وحی باشن، در مورد موجودات این عالم، در مورد غیر انسان، در مورد غیر انسان کلمه روح دیگه اطلاق نشد. یعنی ما در قرآن مثلا نداریم یه چیزی که استنباط میکند که گیاهان هم دارای نوعی روح به این معنا هستند یا حیوانها هم دارای نوعی روح یک موجود امری باشد، اما در حیوان خود مشکلتر بعضیا یک نوع استنباطی میکند. یا وقتی که در این عناصر مثلا در مرکبات در جمادات این عالم فرقون شما که مثلا نفس که به وجود میاد، این نفس که به وجود میاد بالاخره این ترکیبی که از عناصر و این عناصر که ترکیب میشن چیز دیگری به وجود میاد، سید صادقی به وجود میاد با خواست دیگری. قرآن اینجاها را دیده نشده است اینها را نام روح اینها بگذارد، ولی در مورد انسان قدر مسلم گفتن و در مورد حیوان حالا خود الان میتوان اظهار نظره تکلیف بکنه که در مورد حیوان هست. این مسئله رو شده حالا یه مسئله دیگری میخوایی که بگیم از جنبه علمی و فلسفی این فرضیه که منتهی شده است به فرضیه روح از کجا پیدا شده، از یک فکر از کجا پیدا شده؟ ریشه این فکر یعنی یکی از دو ریشه این فکر مسئله ایست که در قدیم مطرح بوده امروز هم مطرح است شکل شاید فرده کند به نام مسئله ماده و قوه، ماده و قوه. البته اینجا من از بکنم قوه به مفهوم فلسفی عرض میکنم، یعنی مبدع اثر، مبدع حرکت و مبدع اثر که با اصطلاح علمای فیزیک یه خود فرق میکنم در بعضی چیزها. چجور؟ اینجور آدم گفتن که اجسام و اجرامی که با در عالم میبینیم این اجسام و اجرام در جسمیت، در جرمیت و در بسیار چیزها با هم دیگر مشترک هستند. اینها هم اجسام هستند، آب هم یک جسم هست، آتش هم یک جرم هست، جسم هست و جرم هست، هوا هم یک جسم هست. اینها در جسم بودن و در ماده بودن که مانند یک دیگر هستند، پس چرا در حواس با یک دیگر اختلاف دارند؟ منشأ اختلاف خاصیت چیست؟ خوب آمدن آن مسئله که اشیا را اول آمدن مرکبات را ترکیب کردن و تجزیه کردن به دقیقه به عقیده خودشان دیگه اشیایی را دیدن که اون اشیا را بسید دارستن مخصم در اصلا روی بقایل بودن که اگر تان در فایت قدیم به امروز بسید نمیدونن و عنصر نمیدونن، ولی در اصل تنبیه فلسفی فرق نمی کنن، یعنی امروز هم بالاخره مرکبات را منتهی به بقایل میدونه. این فرق کرده فلسفه فرق نکرده در اینجا فلسفه میگه مرکبات باید مجهید شده به بسائل، علم میگه مرکبات باید مجهید شده به بسائل، این مرکبات باید مجهید شده به بسائل، علم قدیسیان میگه اون بسائل آب خاک از سرابا باوته بلا معلوم خودنه که بسیاری از این ناس خود چون مرکبن در قصایت عناسه چیزی دیگر میرم در صلات عناسه بگم تشهید خود مرکبات را با عناسه شبک تویی میگم میگیم که اگر که تویی اونم تویی کاملی بود میگیم که کم عنصر وقتی با یک دیگر ترکیب میشم هر خودتون خاصیت جداگانه ای دارم این روی او اثر میذاره اون روی این اثر میذاره این چیزی از اثر خودش به اون میدهد و چیزی از اثر خودش به این میدهد این اثرها که وقت به هم دیگر دارن بعد گفتن یک خاصیت متوسط میدان که کلمه نظام که الان میگن نظام یعنی یک خاصیتی که متوسط است یعنی حد وسط میان خاصیت های مختلف هست در این مجموع پیدا میشه آیا دهنی می شود مرکب رو وجود مرکب توجیه کرد یا نه؟ اغلب می گفتن بله یعنی ایده می گفتن بله یه ایده می گفتن نه ایده ایده می گفتن نه می گفتن تازه وقت نزاد پیدا میشه باید یک قوه جدید در اینجا وجود بیاد یک صورت نوعیه جدید به اصطلاح باید وجود بیاد تا مرکب بشه به الا مرکبات را به صرفی که ما دیدیم که عناصر در یکدیگر اثر گذاشتن کافی نیست برای توجیه مرکب حالا اینا چون در ارتباط این تاثیر ندارن من زیاد بحث نمیکنم بالاخره میرم به سراغ خود عناصر چه به اختلاف اینا که در ماده بودن با همدیگر مشترک هستن و وقتی که امر مشترک کفر امثال فیما یجوز فی ما لا یجوز واحد کفور متشابه خاصیت های متشابه را داشته باشن در جزئیت جزئیت که با همدیگر شریکن پس چرا خاصیت ها مختلف اینجا بود که مسئله قوه مطرح میشد دیگه نمیشه با خود ماده این اختلاف خاصیت ها را پیگیری کنن بگن که در ماده ماده دیگر است باید ماده ماده خود خاصیت میشه میگفتن قوه ها و نیروها مختلفن نوع نیروها مختلفن بعد اون نیروها یا عرض یا جوهر میگفتن که عرض باشه خود عرض ناشی از جوهر باید ناشی از خود ماده باشه باید انسان عوض میکنم که ماده چطور شد که عرضهای مختلف ایجاد کرد پس باید او خودش هم جوهری باشه و متحد با این ماده باید باشه ناشی از ماده هم نباشه چون اگر ناشی از ماده باشه همون اشکال دو مرتبه عوض میکنه پس ماده در عالم یکی قوه در عالم مختلف و قوه از اونی حساب هایی که گفتن باید وجود جوهری هم باید داشته باشه عناصر را روی این حساب توجیه می کردن وجود عناصر مختلف را روی این حساب توجیه می کردن پس در واقع اونها دو تا این تعریف به اصطلاح فلسفی اگه بگیم عنصر نه به اصطلاح به دو حقیقت عالم رو دو حقیقتی می دانستن ماده قوه ماده قوه بلی این قوه ها تا انسان که می رسید برای این قوه ها اهمیت زیادی قائل ندیدن می گفتن قوه یک امری که حال به حلول داره در همه ماده و با پیدایش ماده پیدا می شه با فرای ماده هم کنی ها میرسید به انسان میرسید به زی حیات ها اینجا قوه یک شکل دیگری پیدا میکرد خواست دیگری اینجا دیگه نام نقص روش میگذاشتن یه علت خواست تا میرسید به انسان قوه در انسان یک شکل خواست پیدا میکرد که با اون قوه هایی که قبلا فرض کرده بودن قابل توجیه نبود یعنی در انسان به خصوص به دلائل خاصی یکی از دلائل سابق مهندس بازرگانی رو ذکر کردن یکی همین استعداد بی‌نهایت در انسان آرزوهای بی‌نهایت در انسان و یکی مسئله ادراک کردن کلیات و مسائل دیگری می گفتن اون قوه یعنی اون مبدع اثر که در انسان هست با مبدع اثرهایی که در غیر انسان هست یه تفاوت هایی داره یه حتی از جلس اون قوه ها نمی دونه باشه این بود که برای اون یک جمعه من عند اللهی قائل می شدن زائد بر اون چیزی که برای اشیاء دیگر بود، یعنی برای جنس دیگری وارد بودن، همون مثلا این نعمی به این تعبیر اینجا که قوه‌های دیگر میتونه وجودشون وجود خلقی باشد و وجود زمانی و مکانی باشد، اما این یه قوت در انسان هست، این نمیتونه وجودش وجود خلقی و زمانی باشد، باید وجودش وجود دیگری باشد که از این دیگه بعد نتیجه های دیگری گرفته میشد. بقای انسان باقی میماند چون وجوده، چون جلبه امری دارد، وجودش باقی میماند. و یه هست از این کنم که آقای مهندس در اینجا تقریبا البته با استفاده خودشون همون بیان قدما در مورد ماده و قوت بیان کردن، ولی و که خیلی هم در واقع میشه گفت بیان قدما را به زبان امروزی بیان کردن و اونها را در راه خودشون تعیین و تقویت کردن، ولی برای نوع دیگر نتیجه ای که خواستم بگیرم که من قسمتهاش را از کنم که یاد داشت کردم. ایشان میفرمایند که علم امروز بیش از دو عنصر نمیشناسد، ماده و انرژی. و بعد هم در این جاهایی البته میگن که اگر این دو را هم چون یکدیگر تحلیل میشوند باز اصل این دو را هم یک چیز میدن، ولی حالا اون جمع فعلا محل بحث ما نیست. میفرمایم این که این تمام عالم با حرکات و صورتهای مختلف مربوطه را میخواهد تنها با این دونو مصالح در قالب زمان نمکان بسازد، اما قرآن در عین ظهور اون دو عنصر یه پراکت میگسه که میکنم در خلاف متقدمین و بعضی از اهل کلام و فلاسفه که بی اعتنایی به هر دو بودن که من این باز مدرک در خودتون باز بودن که در کجا انرژی که قدمات نمیشناختن این که بی اعتنا نبودن، مادر که همه قبوده انگوش روی عنصر سوم نیز میگذارد و موجودات یا مخلوق های دیگر را معرفی میکنند. این هم باید اصلاف قرآن پای عنصر سوم را حمله و همه جا به میدان نمیکشد، در مواقع خاص ابداع یا ارتحال و جهت اشاره میکنند. این نکته بسیار اساسی به این بسیاری از موانع، یعنی هنی یه خوده ذره میزند در دیده ما به استنتاجی که خود آقای مهندس مقام بکنند که قرآن هم پای عنصر سوم رو در همه جا به میدان نمیآورد، در یه جای خاصی میدان. حال در برابر چنین اظهار یا استقرار قرآن باید دید هم با قرآن است یا علم امروزی یا باید علم امروزی، یعنی جهان خلقت و طبیعت که بالاخره به یک چیز در یک جا ممکن میشود جهان به عنصر جاده بعدیشان میگن که من بعضی هم خلاصه کردم این قادر نیست دنیای مشهود را با به کار بردن دو عنصر در قالب زمان و مکان بسازد، بسیاری از حوادث و کیفیات واقع شده یا واقع شونده که علم دو عنصری از تشریح و تعلیل اون عاجز میماند. این اصلی هستم که این از نظر شباهت استدلال و برهان همون بیان است که قدما میکردن. قدما انرژی رو نمیشناختن، فقط ماده رو میشناختن. میگفتن ماده تنها کافی نیست برای توجیه جهان، پس باید ما عنصر البته تعریف نمیکرد، یه حقیقت دیگری را ما تا در ماهیت جهان دخالت ندیم نمیتونیم جهان رو توجیه بکنیم، و اون قوت و قبر هم میتونیم خاصیت ماده بدونیم. اگر خاصیت ماده بدونیم این همون اصلاحات عرض میکنه، یعنی یک قبر را باید در عرض ماده قرار بدیم نه در طول ماده. این شما همون یه فکرهای امروز که ماده انرژی هر دو رو میشناسه به این بیان میگن، میگن بخیر ایر نمیتواند جهان را با ماده انرژی توجیه بکند، عنصر سوم لازم دارد. این عنصر سوم این سهم عنصر دوم دیگران است. ولی ایشان میگه که در بعضی موارد استدلال استدلال کردن که علما استدلال نکردن و از نظر ما هم ضعیف است. اول چیزی که ذکر میکنه این است که از جمله ابداع اولیه جهان که اگر جهان ابتدا ابتدایی داشته باشد، اصل اول ترمودینامیک یعنی اصل ثبات ماده و انرژی را انرژی متزلزل میگردن، و تربیه به عنصری مجبور است جهان را عجمی بداند. این البته گرازی نیست بر کسانی که جهان را به عنصری میدونند، چون اونا مجبور نیستند جهان را غیر عجمی فرض بکنند که دین اسلام گیر بکنند. ما این دین ثابت نکردیم قبلا به جهان عجمی نیست تا فرضی که جهان به عنصری نمیتونه پیدایش جهان توجیه بکنه. اون که میگه جهان به عنصری که جهان عجمی هم هست، اینا نمیتونه با صورت یه اشکال و یک دلیل به استدلال در اینجا بیاریم. این جز مدعای ما باید قرار بگیره، صدا جز مدعا نمیشه. بیان دومی که کردن بیان خوبی درباره خواص کیفیات عناصر یا غیر ترکیبهای اجسام و بروز کلیه تحلیلها. من خلاصه این ذکر کردم که چرا صورت و حالت مسالم تشکیل دهنده جهان ثابت بود، چرا این مسالم اولیه جهان که یک حال داره میمونند منشأ این تغییرات تحولها تبدلها اگر این سیر تحلیل ها یا دگرگونی ها و جریان ها ناشی از صفات و خواصی است که در نهاد اشیا یا عناصر وجود دارد، این خود یک عدم تقارن است و نشانه و ناشی از یک قصد و دستور خاص یا حرکت به شکل یک جهته میباشد. این همون برهانی که در باب قبه ذکر کردن میگم که اگر شما بگید خاصیت ها فرق میکنند، چرا خاصیت ها فرق میکنند؟ یه عدم تشابه و عدم تقارن از کجا پیدا شد؟ منشأ اختلاف خاصیت کی؟ ما بحثمون سر منشأ اختلاف خاصیت ها. پس بیانشون بیان درستی است و عین همون بیان است. این فرق میکنه منتها تعبیر اینه، باید قصد دستور خاص یا اراده ای در کار و در فرمان باشد تا چنین خواص ثابت و عام به عناصر اولیه و بعدی داده و برنامه مشترک واحد برای ماشین جهان تنظیم کرده باشد. اگر عدم تقارن در آدمهای یک جهت وجود نمیداد، حتما عناصر تشکیل دهنده جهان در برابر کلیه خواص و شرایط دارای وضع مشابه و بیتفاوت میشدند. خب تغییر به اراده نگاه کردن که ما مخالف نیستیم، برحال باید بیان از نظر خودما این دلیل بر وجود قوت و به اصطلاح قوت و چون این قوت نمیتونه عرض باشد، یعنی خاصیت خود مازده باشد و چون نمیتونه خاصیت خود مازده باشد باید در عرض مازده قرار بگیره و چون این دوتا دو شیء جدا از همدیگر هم نیستن، در کنار همدیگر دوست بدیش یکدیگر، نوعی پیوند اتحادی میاره اینها وجود دارد، پس دوتاش هم مجموعا یکیدن، هم دوتان هم یک. و چون نوعیت اشیاء را بیرترین قوت که عوض می کنه، اگر قوت نمی بود همه اشیاء نوع عادی بودن و قوت که مبدع تنوع و نوعیت اشیاء هست، نام اینها را می گفتن قوه منزعه یا صورت نوعیه. خب دلیل سوم، پیدایش و پدیده حیات. خود پدیده حیات پس از پیدایش اولیه، اشاره می کنم اول که خود پیدایش اول حیات همون علم مستحل بکنه، فرزن هم بکنه این بیان درستی برای کنه اون پیدایش اولیه به این مسئله ارتباط نداره که منشه پیدایش حیات هم که مخواد باشه، ما درباره واقعیت حیات درست می کنیم نه درباره منشه اولیه. این خود یک جریان زندان کردی یعنی مخالف اصل دوم ترمودینامی اصل قبوله نمیدن. بسیار نقطه عالی ولی از نظر مواد استدلال همون استدلال اولیست که ماده اضافی برای شما پیدا کردیم، نه یک برهان علازم روی حسابهای منطقی ما نمیتونیم دو تا برهان حساب بکنیم، یک برهان است که برای مثالهای گوناگون پیدا کردیم. خود مسئله حیات این خودش یک مسئله بسیار بسیار قابل توجهی خود اما یه شکل دیگری میگفتن، خود اما میگفتن اگر که یه ماشینی را اگه بسازیم یه اتاق را مثلا بسازیم ساختمانی بسازیم، از روز اول روز انهدام و فرسودگی میرنن و این موجود زنده از اولی که پیدا میشه رو به تکامل میرنن، بعد رو به فرسودگی، گونه که اون ترسیدگی را اونا ترسیدگی واقعی طلبی نمی کردن. می گفتن اون قمده ای که رو به تکامل می روند اون قمده ترسیده نمی شه. اون قمده ارتباطی که با اون موجودی که داره تکلیفش می کرد تدریجم درد می کنن. برحال می گفتن خسی خود دلیل به این است که حیات خودش یک حقیقتی حاکه ببرمان. ایشان می فرمایید که همون طور که در اسرار جهان توضیح داده شده تشکیل وجود زنده یعنی تبدیل از ساده معدنی به سلولهای زنجیره یا حلقوی و فوقالعاده پیچیده متشکل عالی و حیاتی هم از نظر قانون احتمالات عملا محاله و هم از جهت اصل آنتروپی زیرا تبدیل و تشکل و تفسیر و تخصصی که لازمه ترتیبات زنده و عمل اعضا و نسیجه درست عکس همواری و همسبیل یک نواسی لازمه هم از جهت اصل آنتروپی زیرا ترتیب و تشکل و تفسیر و تخصصی که لازمه ترتیبات زنده و عمل اعضا و نسیجه درست عکس همواری و همسبیل یک نواسی که لازمه افزایش آنتروپی باشد. ترسودگی و پیری و مرگ موجودات زنده اون چیزیست که با قانون احتمالات و با قانون آنتروپی مطابقت دارد. پدیدا شدن حیات و موجودات زنده چه در قدم نخستین و چه در عروض تولید مثل و توارد و تجدیدگی و تجدید به هیچ وجه با اصل کهولت که بر کلیه مواضع بیهایت و جهان به عنصر حکومت دارد تصدیق میکنم کلهوی گرفت این جهان دو سال یعنی دو قانون حیات بود از اون جهت که ارکان در ارکان هستی این عالم مادر انرژی دخالت دارد اینها عامل موت هستند دیدند و اون اصل عنصر سومی که در این عالم حکومت می کند او عامل تجدید حیات است عامل زندگی او از این طرف زنده می کند و نو می کند اینا از این طرف باز کهنه می کنند کار می کنند که لازمه کار کردن کهنه کردن و رسیدگی پس کهنگی رسیدگی از اینجا پیدا می شه نوی از اینجا اگر او نبود این به تنهایی نمی تونست نوی رسیدگی بکنند که بعد درباره اصل تکامل در پیدایش انسان هم بحث کردن که آقای چیز تذکر دادم بعد تمام است و من خود پیش از شما باید عجله می کردم در اینجا فکرمه بعد را که آقای مایه هستن ادامه بدیم
اون جرده گذشته روی خمول آسروفی بی رو بی حواسی و نیزیادم در اون نایم برن بعد آقای سهاری آقای دکتر یکی تذکر دادن و خوشبختانه دیروز در جلسه دبیرستان کمال مسجد دبیرستان کمال که اتفاقا آقای دکتر تشنه بودن آقای دکتر هایری همون نوار دو هفته قبل جناب آقای مطهری رو داشتن و خبخنه استفاده کرد و بعدم به تحت خودم خیلی هم از اون نوار هم همونو که تذکر دادن و در مقدمه زرده جنتا منده از کردم خب زرده جنتا به عنوان تکمیل نوشته های گذشته و تفسیر شده و احیانا تفسیر اونها و مثلا نظر بنده به این بود که این مسئله روح و امر و اینها که در راه تفسیر شده و در جاهای دیگه یا ذکر نشده یا ناقص بوده یا خراب بوده اینجا در واقع رفع اون نقص یا اشتباه تا حدودی برآمد. حالا ما عرایزی میکنن یه نادا کن در فرماشاتشون که اتحاری کردن چکنا کرد نیست خودش دعوت میشه بنده باشم هم بشنوم هم اجاکن عرایزی بود امروزم تا من دکتر هایری باز هم فرمودن دیروزم اونجا میل داشتن که عرایزی بشه به طور کلی باید از کنم که عرایز آرام منباب رب یا تخریب فرمایشات جنابای مطهری نیست بلکه توضیح چند مسئله است که اینا بسیم که شاید بیان ناقص بوده درست درک نشده و اول دفعه جنابای مطهری نیستن که در واقع به عنوان رد روح فرمایشات میکنن از این بابت بنده مکرر مورد ایراد و اعتراض و اتفاق قرار گرفته در حالی که حالا بیمی خونم در پاورقی صفحه 161 این صفحه سوم البته آخری که رو اندرش کردم ما اصراری هم نداریم بودران روح را ثابت کنیم به هیچ وقت نه در کتاب راستی شده نه در مسئله وحی یا جای دیگه در طلب این که روح رو ثابت از بطلان روح ثابت رو کنیم. دو مسئله اینجا مورد تصریح واقع شده و اصلاح اصولا راحت می شده همطور که توجه بفهمدن از زبان بشره، یعنی مطلب این بوده که ببینید بشر به پای خودش به عقل خودش چه مقدار از اون راهی رو که انبیا ارائه دادن و نشون دادن این خودش درست رو فهمید. بنابراین اساس تمام بحث های این کتاب باید روی اون چیزی باشه که مورد قبول بشره، مثلا بشره به اصطلاح دانشمند امروزی. و چون این که قابل انکار نیست که علما من نیس المجموع در جهت انکار روح رفتن، بنابراین نمیتونه کتاب راستی شده بیاد متکی بشه به وجود روح، باید برعکس بگه خیلی خوب شما این طور درک کردید چرا غلط کار ندارید، درک کردید که روح لااقل به اون معنایی که معمولا میگن وجود نداره، به چرا تخیما ندارید. اینجا دو مسئله تصریح شده و روحو اصلاح شده. قبل از اینکه به این پاورم اینجا دو سر بالاتر در صفحه 160 نوشته شده قرآن مسئله قیامت را اصلا و ابدا متکی بر تنزیه روح نکردن و در هیچ آیه‌ای گفته نشدن که روح زنده خواهد شد. اینو میخواییم بگیم که شفایی هم من در اکثر بودم مثلا اون زمانی که این کتاب نوشته شد گفتگوه حمله و فشار و شدت تویلیا و ناتریالیستا و اینا بود و خیلی از معلمین علوم طبیعی یا معلمین ریاضی معلمین ریاضی سرگراد تویلیا و غیرسیزهی و حتی دکتر ایرانی ها در کتابشون می آمدن با یه درهایی حالا کار از این درست یا غلط این فرضیه روح را به کلی ریشه‌شو می زدن. و چون در منطق معمولی ما و خیلی از عقیده اثبات روحی خدا و اثبات قیامت روی روح بود که اینجا چند سر بارا ترگوستی شده که روح رو متکلمین ما به عنوان یه مجهول معاون ریاضی در نظر میگیرن، یه خب بله اثبات بگید بشر میمیره و هیچ آثار حیات و حرکتی در این وجود نداره و تمام استخوان‌ها و اعضا و احشا اینا پوسیده میکرد نمیره چه مانی داره؟ اون روحه هم اون روحه به موقع لازم میاد حلول میکنه و دو مرتبه زنده میشه. وقتی اثبات قیامت رو این حساب باشه خب همیشه روح رو زدن قیامت هم زده شده دیگه. همچنین خدا رو تشبیه میکردن میکنن مثلا به این همینطور که شما جسم میدارید و روح دارید دنیا هم یه طبیعتی داره ظواهری داره و یه چیزی پشتشه که اصل کاری اون خدا بود. البته اینا استدلالای عوام پسند استدلالای خیلی از چیز زود طرف رو میرسونه. خب ماتریالیست ها چون میزنن این بود که اتفاق رو این فکر پیش آمده بود یه مقدار در اون زمان بود برای جوابگویی به ماتریالیست ها و سوگیجا اینا بود چه خیلی خب ما اصلا با شما دعوا نداریم سر رو روح وجود نداره مثلا به قول شما بسیار. اما قرآن چیه که نگفته که این استدلال که میگن روز قیامت روح میاد و عود میکنه که کلمه معاد آمده و اصلا کلمه معاد در قرآن وجود نداره. معاد هست، قیامت هست، ساعت هست، آخرت هست، همه چی هست، اما اونی که بیش از همه بین ما مانده در صورت کلاسیک جز اصول دین و مذهب آمده توحید و نبوت و عدل و امامت و معاد، این کلمه معاد اصلا در قرآن نیست. و جواب این قسمت رو بنده هیچ کس نداده که یک آیه رو در قرآن نشون بده که این آیه استدلالش اینجوری باشه یا ایها الناس روح شما زنده است، روح بقا داره و مردن شما هیچ اشکال نداره. این فصل آخر این کتاب که فصل راجع به قیامته تمام اصرار و فکر رو این است که اون دلائل مادی قرآن رو بیاریم. قرآن وقتی میخواد قیامت رو به ما نشون بده و اثبات بکنه، مثال میزنه از پدیده های کاملا طبیعی، فصل بهار و زمین مرده و طبیعت مرده، باران میاد و شرایط مساعدی فراهم میشه و گیاها و درخت ها و جنبجوش حیات دیگه میشه و کذالک و کذالک تفکرون. شما اینجوری خارج میشید و اضافه آقام دعوتا من الارض، این دعوت از زمین میشه، نه این یه روز باشه بیا درون کن. بنابراین این یه مثلا مثل دوم که یعنی هوش پادشاهی شده تبدیل قیامت، ابدا احتیاج به کمک تربیه روح ندارد. این دو مسئله که در این کتاب زیاد روش بحث شده، یکی اینکه قرآن اثبات قیامت بود که هیچ وقت روی اثبات وجود روح و بقای روح نکرده، نبرده دلایل طبیعی و مادی آورده، و بعدم ما احتیاج به اثبات این قضیه به استناد و اینها نداریم. اون مسئله که در اینجا گفته شده، و بعدم نکاتی که حالا فرمودن که اون چه در قرآن به عنوان روح آمده، کلمه روح برخلاف اون چیز عامیانه که من دیگه از اونا بودم، دیگه از همون افراد مشهور هستن که روح رو به معنای اون جوهر حیات ما معمولا تلقی میکنیم. یا روح مرد، روحش پرواز کرد، روح رفت، روح آمد زنده شد. در اصطلاح معمول و مفهوم عادی روح غیر از این که در قرآن یاد آمده بود، همین بیانات سر میدن به عنوان یه چیزی در مقابل جسم، یعنی حرکت و حیات باید دو تا مادر داشته باشه، یکی جسم یک هم یه روح، همین که این روح رفت اونم رفت. قرآن به این معنا هر جا که از روح صحبت کرده یک این معنا نیامده به عنوان جوهر حیات. این در این کتاب اصرار رو اینم برسیده شده، اصرار یکی که اثبات قیامت نه در منطق قرآن نه در منطق علمی که بشر بهش رسیده احتیاج به این مسئول معاون نداره. و بعد هم که این داره رسیده، بنابراین غیر از اون چیزی می باشد دندن این روح، روح انسانی کمالی یا روح ملکوتی و خدایی، بعد از ابداع خلقت و انشاء نفس و بعد از تصفیه انسان تو براتز یا تکامل انواعی که باید تدریجا به انسان رشید منتهی شود تماسل بسته به عمل آمده است، و بنابراین غیر از این چیزی می باشد که فلاسفه یونان و عقیده جاری به عنوان جوهر و مایه حیات و مرکز حس و ادراک شناختند. این دو مطلب بوده و الا در اینجا انکار او نشده. و بعد از ذرهگی انتها روح و همچون که توجه فرمودن و خیلی هم تکینش کردن، روح و امر و اصلا اراده و اینها یک سنسیدیت و تشابهی داره که به اون معنا البته خب هم از نظر علمی نشون داده شده که نمیشه منکر شد، هم قرآن کاملا ناطق به این مطلب هست. اصلا که این که فرمودن یه مقدارش که خب مربوط به اصطلاح نقش کتاب تهی شده بوده، این که چرا این کتاب روی چه نظری بوده، اینا که خب البته مورد قبول شد. و این کتاب هم من تا حدودی که من شراح دارم در میان همون افرادی که منکر و ضد دین بودن اثرهای خیلی خوبی داشته، یعنی در واقع توجیه کننده بوده و نقش مفید و مثبتی هم داشته. اما در این حال خوب اگر که به اصطلاح انتقادی داشته باشد و در یک تبدیلگری، خود آقای مهندس هم البته چیز ندارم و همین چیزی که گفتم این کارو نکردم. من اون به خاطر دیگه لزومی ندارم من راجع به کتاب و خواستم این کتاب بحث بکنم. اصلا که این موضوعی که فقط در بیان حضرت عالی، اون موضوع معاد را فقط من به اشاره باید عرض بکنم و بعد تفصیلش را گذاشتم برای بعد. همین هم که فرمودید که در قرآن هیچ وقت
از قیامت به عنوان معاد یعنی عود ارواح و اجساد یاد نشده، این هم باز یک مطلب بسیار خوبی است که فرمودید و از نظر جناب‌عالی ابتکار است، یک فکر ابتکاری است که فرمودید، ولی فکر ابتکاری است که در عین حال همین هم خیلی سابقه دارد. یعنی یه عده دیگری همین حرف را در باب معاد زدن و گفتن این که مثلا مرحوم مجلسی میگوید که اجماع همه اهل ادیان است بر عود اجسا اج ارواح و اجسا. ایشان اعتراض کردن که کجا اینجا اجماع وجود داره؟ حتی ما یک کلمه امثال ما در یه جا داریم که عود ارواح و اجسا باشه. من حالا این میخوام عرض بکنم که با اینکه این کلمه در قرآن نیامده، پس چطور شده این حرف رو زدن؟ اینا که این حرف رو زدن از اینجا زدن. منشأش میخوام بگم بدون اینکه بخوام او را صحیح بدانم، گفتن از یک طرف قرآن و همون دلایلی که در اون جلسات پیش ما عرض کردیم معتقد به بقای روح است و بعد از مردن در فاصله مردن تا قیامت قرآن در کمال صراحت بیان می کند که انسان باقی است با اینکه بدنش متلاشی هست و روح انسان باقی است یا متنعم است و یا معذب است، که این فاصله خود قرآن برزخ نامیده است و همینجوری که در جلسات پیش گفتیم این مطلب رو به هیچ وجه نمیشود انکار کرد که قرآن نمیخواد بگوید انسان وقتی که مرد به کلی فاقد شخصیت و هویت و ادراک و شعور و همه چیز که نه متلذذ است و نه معذب هست 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 تا وقتی که در مثلا چی میدونیم میلیون ها سال پیش بعد یا میلیارد ها سال بعد قیامت میاد، اون وقت از نو زنده میشود و در این فاصله واقعا مرده ی مرده. نه، این رو باید پس گفتن قرآن دو مطلب رو بیان کرده، از یک طرف حیات انسان بعد از مردن تا قیامت، از یک طرف دیگر زنده شدن جسم متلاشی شده ی انسان در قیامت. اون وقت گفتن پس جمع این یعنی این هر دو، قرآن نگفته او در ما برشتاد، پس جمع این یعنی این هر دو لابد باید اینجور باشه. این دیگه استنباط میده، لابد قرآن که از این طرف میگوید شما نمیرید و هستید تا قیامت و تمام دنیا عالم برزخ و زنده هستید، از اون طرف میگه برای قیامت تمام دنیا دگرگون میشود و این باز میگه از قبرها بیرون میایید و روی همین بدن کار داره، همین از طرفی که یک انسان یک موجود زنده به نام روح حالا هر بخواد بزنه در فاصله مردن تا قیامت قائله، از طرفی که همین بدن متلاشی شده رو مثلا میگه زنده میشدن. دو تا انسان که هر کسی که دو نظر نمیشه، یکی روح صدا باشه بدنش جدا، پس لابد اینجور گفتن، پس لابد منظور قرآن این است که روح به جسم عود می‌کند. کلمه معاد از این لابد پیدا شده، البته که لابد استنباط هیچ دلیلی هم نداره که ما حتما الزام هم کنیم. حالا اگر ما یک راه توجیهی پیدا کردیم که مشکلترین مسئله در باب معاد همین هم، یا بگید یکی از مشکلترین مسئله که از طرفی قائل باشی که روح انسان بعد از مردن نمیمیرد، متنعم است یا معذب تا قیامت، از طرف دیگر این بدن زنده میشود بدون اینکه مفهوم عود روح به بدن هم تو کار باشد، یک مشکل حل شد. سوالی باقی اگر نتونستیم حل بکنیم این سوال در آخر لایحه هم باقی هست. ما مثلا دیگه بعد رو مثلا میگیم حالا به اشاره عرض میکنیم، ممکنه ما یه حرفی رو بزنیم که همون مطلب خود بودم از قرآن گرفتیم درست بشه، هم این مطلب درست بشه و هم هیچ نیازی نباشته باشیم بگیم او در ارواح بعد دار. آیا نمیشود اینجور گفت که از نظر قرآن از یک طرف لااقل انسان ها چی میتونستان حیوان ها من اینجور باشن؟ انسان ها که میمیرن قبل میشنن توقیم شنن و اونی که ملاد شخصیت واقعیشون هست همونی که قرآن روح نامیده همونی که قرآن از امر خود نامیده که یک حقیقت خود آگاهی هست او هست. ولی بدن متلاشی میشه. ولی دنیا در یک حرکت عمومی تکاملی خودش از کجا میتونه نفی بکنیم این را؟ در یک سیر عمومی و تکاملی خودش بعد از نمیدونیم میلیون ها سال است، بعد از میلیارد ها سال است، بعد از میلیارد ها میلیارد ها سال است ما نمیدونیم. طبیعت هم باز در به سوی روح بالا می رود، نه رو میاد اینجا، این به سوی او بالا می رود و با او یکی می شه، نه اینکه او میاد در خارج. بله، چون مبنای معاد قرآن بازگشت به سوی خدا یه حرکت سعودی، نه یک حرکت نزولی که روح میاد یاد مرتبه. اگه برید یاد ما دنیا ما تو با تکرار شده که اون متشکلی میده که قبل از شما این ایراد را کردن و گفتن در قرآن نامی از کلمه عود روح به بدن نیست. گفتن آقا قرآن از آخرت را به عنوان یک نشعه دیگر و دنیای دیگر نام دارد که ما صعود میکنیم به سوی آخرت و در اونجا قوانینشان فرق میکنه. در اونجا قرآن اسم میبره که همه چیز زنده، دست هم زنده، کام زنده، درود هم زنده، همه چیز زنده، همه چیز حیی هست، همه چیز ناطق هست، موقعی که در اونجا وجود نداره، تبدل و تحول در اونجا وجود نداره، چیری در اونجا وجود نداره. و اگه بنابرای که روح دو مرده میاد دهنی و مانه میتونه یا بخواد در همین وقت با همین قوانین رو میگی بکنه و با دنیا تکرار شده این هم تلاسخه، این با همه تناسخی ها شبیه دارن. نه ما به جای این که بگیم روح نیاز که مرتبه عود میکنه به بدن، که این از که بینید لابدیتی بوده که از مجموعی این دوتا مجموع شدن بگم، ما همچی لابدیتی هم به قرآن هم کرده اسمی از هم جهر نبوده. قرآن اون قیامت کبرا که بعد از نشعه بدبخت او را توهم با یک تغییرات کلی در همه عوالمی که ما میشناسیم ذکر میکنه، از ستارگان و از خورشید و از ماه و نمیدونم در زمین هم از کوه و از دریات و یوم تبدل الارض غیر الارض، از این زمین غیر زمین میشه، زمین چیزی دیگر میشه. شاید ما نمیدونیم، شاید به جای اینکه روح برگرده بگیر بدن دنیا میرا مونترن، یعنی دنیا در یک سیر تکاملی خودش میرسد به جایی که همون شواهدی که برای روح از جنبه عملی شما دارید میگید همه دنیا جنبه عملی پیدا میشه. اون وقت هم ما قائل به روح شدیم، هم قائل به عالم برزخ شدیم. همون مسئله در نظر جنبالی مسئله مشکلی که در قرآن نیست و حق هم دارید میگید اسمی از عود روح به بدنم نیامده اون هم نبود. حالا که انشاءالله جنبه در آیم
هفتمین جلسه بحث و انتها انجمن اسلامی پزشکان تحت عنوان معاد با تلاوت کلام الله مجید شروع می شود. جمعه 24 دی ماه 1350.
بسم الله الرحمن الرحیم. قسمت هایی بود که در جلسه پیش از کتاب ذره‌ای انتها نقل کردیم و به پایان نرسیم، تتمه شعرانه از کنیم و بعد وارد قسمت دیگری شدیم. عرض کردیم که مسائلی را ترک کردن که در اونجا نشون میدهن که پدیده هایی در جهان رخ میدهد و رخ داده تغییر طبیعی با اصل عمومی جریان مادی جهان تطبیق نمی کنند. این معنی که دخالت یک اصل دیگر، حالا اگر صحیح باشد عنصر دیگر، دخالت یک اصل دیگر به یک عنصر دیگر را غیر از ساختمان مادی جهان نشون میده. در بررسی که در گذشته می کردن، همونجوری که در هفته پیش شرح دادن، تحت عنوان ماده و قوه مطلب بررسی می شد به این صورت که ماده یعنی اون چیزی که ابعاد جهان را تشکیل می دهد، اون چیزی که ما اون را به مرده صورت جسم میشناسیم، جسم و جرم میشناسیم، همون چیزی که در همه اشیا مشترکاً وجود دارد، این چیز خودش به خودی خودش در نقص نظر از خصوصیت هایی که در هر جسم مشاهده میشوند یک امر یک نواب کرد و در همه اشیاء مشابه. اما در این حال اشیاء دارای خاصیت های مشابه نیستند و دارای اثرهای مشابه نیستند و در درجه اول سراغ عناصر می رفتند که عناصر با این در جرمیت و جسمیت با این دیگر اشتراک دارند چرا در خاصیت احترام دارند. پس ناچار باید در هر عنصری در این که جسم هست و در این که ماده هست باید یک چیزی داشته باشد که در عنصر دیگر نیست. همون چیز مبدع اثر جداگانه برای این عنصر شده است نسبت به سایر عناصر. نام اون چیز را به اعتبار این که مبدع این خاصیت و اثر از قوه میگذاشد. منطقه اینجا به یک تحلیل به اصطلاح فلسفی هم درس می زدن. می گفتم خود آن قوه نمی تواند یک چیزی باشد این جرم و جرم. این معنی چیزی باشه اون هم جرم دیگر و جسم دیگر در داخلی که با هم دیگر مخلوط شده باشن. چون از اون هم یک جرم و جسم دیگر باشه مثل همه جرم ها و جسم های دیگر همون خاصیت مشابه اونها رو باید باشه. پس طبعا چیز دیگر اینکه اون پس چیز دیگر خود او با خاصیت جرم جسم اگر خاصیت این امر مشترک باشه باز در همه جا یکسان. پس خاصیت این هم یک چیزیست در عرض او، حالا میخوای تعبیر کنید بگید یک عنصر جداگانه ایست در عرض عنصر جداگانه ایست عنصر معنی نه معنی مشترک معنی یک واقعیت ایست غیر از واقعیت بعد با یه حساب دیگری می گفتن که اون چیز جدا از جسم هم نمی تونه باشه، نه یک چیزی که از این جدا و بیرون هست. در عین این که غیر این جسم هست با جسم اتحاد وجودی دارن که این مسئله اتحاد وجودی تقریبا می شود که یک شکل دیگری تغییر کرد. باید گفت که بعد دیگری از ابعاد دیگری این موجود است، یعنی این موجود ما مثل اینکه یک موجود چهار بعدی یعنی چهار جنبه‌ای باشد. طول عرض و عمق یک دیگر هم قوه و اون قوه ای که هست با این متحد است که وجود عرایده این است. و طبعا اگر جسم را با یک جوهر دانستیم اون قوه هم نصف خود جسم جوهر خواهد بود، یعنی عرض و خاصیت. حالا در حساب تن نقش بررسی که در این کتاب شده است حساب تقریبا از نظر تحلیل همون تحلیل است، ولی با یک حساب دیگری به این معنا که ماده و انرژی هر کدام یک عنصر جداگانه ای تلقی شده اند
و در مقابل اون عنصر که دخالت او ضروری تشخیص داده شده است به عنوان یک عنصر سوم. همینجوری که علما یک عنصر بیشتر به یک واقعیت به معنی واقعیت ماده بود بیشتر که ثابت در دستشون نبود میگفتند که اون یک واقعیت کافی نیست برای توجیه جهان، ایشان میگویند که این دو واقعیت ماده و انرژی کافی نیست برای توجیه جهان، و اگر تنها جهان جهان دو واقعیتی میبود، عرض کنم که این اختلافات سطحی که پیدا می شود در جهان به شکل‌های متعددی که بعضی ها در گذشته گفتیم و بعضی ها شما الان عرض می کنیم قابل توجیه. حالا یکی از مسائلی که با
از نوع قرارداد مجازاتی به اعتباری دنیا بزن مثلا همینه که فرمید، یعنی اشکال اون شخص بارده، یعنی در قراردادهای دنیا
عبارت علامه یه مقداری بکنم،
اگر افرادی را قالبی و متصادی از هر جهت به وجود نمی آورد، آیا شما می توانید افراد از نظر شکل استعمال
دیگری از عدم اجرای اصل آنتروپی اصل کبولن و اصل در راه به عنصری، زیرا تکامل